اللہ تعالی در این آیه که حضورتون تلاوت شد یک واقعه را ذکر کرده است و با این ترتیب که اللہ تعالی از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم می فرمایان که شما از یهودیان حاضر سوال کنید در رابطه با او قریه تاریخی که واقعاش این قریه به صورت عبرت و به صورت نمونه از برخوردهای الهی که با اینها کرد قابل تذکره هست، برای جهانیان قابل فند، قابل درس و عبرت هست. شما از این قریه سوال بکنید که در ساحل دریا بود، کنار دریا بود و مراد از این قریه قریه ایله هست که در کنار دریای قلزم بود، بین مدین و تور بود و اینجا یک قریه از یهودی ها آباد بود در کنار دریا. اینها بر دین حضرت موسی علیه السلام بودند و یهودی ها روز شنبه عبادت می کردند الله تعالی را و این روز را گرامی می داشتند و این روز برای اونها روز عبادت بود، همانطور که برای مسلمانان روز جمعه هست. امروز هم یهودی ها در دنیا روز سبت و شنبه را احترام می گذارند و تعطیلات در یهودی ها روز شنبه هست و نصارا روز یک شنبه مسیحی ها و مسلمانان روز جمعه، او روزی که نزد الله تعالی در هفته محترم هست و معظم و سید الایام، او روز جمعه هست. ولی به هر حال این او روز را انتخاب کردن و اختیار کردن و همون روزها را ادای احترام می کردن و اینها در کنار دریا بودند و از کسانی که در کنار دریا زندگی می کنند معمولا یکی از بالاترین محصولات اونها شکار ماهی هست و اینها ماهی را شکار می کردند و ماهی ها را می خوردند خودشان و می فروختند و به زندگیشان و سر و سامان می دادند. و اللہ تعالی چون اینا گناه کردند، از قرآن آیاتش این طور معلومه، و اللہ از اینا ناراض شدند، اللہ اینها را آزمایش کردند، یه امتحان آوردند برای اینها که روز شنبه مایی ها می آمدند از کار دریا به ساحل می آمدند، جایی که اینها زندگی می کردند و مایی ها توی آب پیدا می شدند و ظاهر بودند. بعضی میگه مایی ها سرشون را از آب بلند می کردند و اینها با چشم مایی ها را می دیدند. شکاری وقت شکار را ببیند بی قرار می شه، بی آرام می شه و مایی ها را اینا می دیدند و تردد می کردند مایی ها به صورت گسترده و به صورت خیلی زیاد. و بعد از روز شنبه ماهی ها می رفتند در قعر دریا و گم می شدند، نافدید می شدند. اینها دنبال ماهی می گشتند ولی روز شنبه همه ماهی می آمدند به سراغ اینها و لحاظه اینها را الله حرام قرار داده بود برای اینها که روز شنبه شکار نکنند. و همانطور که الله تعالی بعد از اذان من کرده مسلمانان را که تجارت نکنند اینجا، بعد از اذان منع، ممنوع تجارت، باید تجارت مغازه را بست، درست فروشی را هم تعطیل کرد، و اگر انسان مشغول خوردن هم باشه یا کار دیگری است و اذان شد تعطیل بکنه و خود را به مسجد برساند. و برای نماز جمعه الله تعالی روز شنبه برای اینها من کرده بود که شما شکار نکنید، ولی از این شکار می آمدن اینها خیلی پریشان شدند. لحظه اینا سه دسته شدن، یک دسته که شکار کرد نتوانست خود را کنترل بکنند و لحظه به دریا زدند و ماهی ها را جمع کردند و مستقیما و بعض کانال زدند و تالاب درست کردند و ماهی ها را سوق می دادن به همین تالاب ها و مایی که می رفتد توی تالاب ها دان مایی تالاب ها می بستن که مایی به دریا بر نگردن، مایی ها اسیر می شدن توی تالاب. لحظه گفتن روز مستقیما روز شنبه شکار نکردن، ولی بیایم شکار بود، همین معنا یکی بود که روز شنبه این مایی ها را از تالاب جمع می کردن. و اینها یک دسته اینها شدند که نافرمانی کردن الله را، و دو دسته دیگه از یهودیا بود، یکی شکار نکردم ولی من هم نکردم، گفتم به اینا من فایده نداره، اینها به عذاب خدا گرفتار میشه، اینا حرف قبول نمی کنم، بی فایده به اینا واز کردن. اما یک گروهی دیگه واز کردن و به واز ادامه دادن و گفتن که شما چرا اون گروهی که واز نمی کرد و کار نداشت با گناهگار با نافرمان، گفته چرا شما این هر واز می کنید؟ لما تعیزون قوما نلله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، قومی را که خدا می خواد هلاک کنه تباه کنه یا عذاب سخت را بر اونا بیاورد، شما چرا این هر واز می کنید؟ قالوا معذرتن الى ربنا، گفتم ما واز میکنیم برای آن که عذر به برگاه الله داشته باشیم، بگیم الله ما واز کردیم، ما گفتیم، ما من کردیم، ولی این حرف ما را قبول نکردن، عذری داشته باشیم، الله از ما نرنجه، الله از ما ناراض نشود. و قوم دیگری عرض کنم که اون گفتم ما برای همین خاطر اینا را واز میکنم، اون قوم دیگر که نه اینا را واز کردن و نصیحت نکردن، گفته این و نصیحت بر نمیدارن. ولذا الله رب العزت عذاب آورد، عذاب آورد، و اونایی که دستور خدا را فراموش کردن، فلما نسو ما ذکروا بهی، فراموش کردن، ترک کردن آنچه که مورد تذکره قرار گرفتن، واز بر نداشتن، پند بر نداشتن، مرتکب حرام شدن، مرتکب گناه شدن و نصیحت ناصر هم قبول نکردن. الله تعالی می فرماید که این هر اما با یک عذاب سخته و به یک عذاب بد اینها را گرفتار کردیم، روزشون را سیاه کردیم و تاریخشون را الله سیاه کرد و عذاب بدی بر سر اینها فرستاد. این نافرمانان را که مایی را شکار کردن، این نافرمانان را الله تعالی به عذاب بدی گرفتار کرد و نگفته نماند که اون آیه که نافرمانی می کردن و اون ها که فرمان برداری می کردن، وسطشون دیوار کشیدن، وسط شهر دیوار کشیدن، که عذاب اگر بیاید ما گرفتار عذاب نشیم. نیکوکاران خود را جدا کردن، بدکاران جدا شدن، عذاب الله آمد، یک روزی دیده تسر صدای نیست در این قسمت پشت دیواره، او قسمتی که گناهگاران زندگی می کنند، مایی را شکار می کنند روز شنبه و نگاه کردن تا همه اینا تبدیل شدن به میمون، ابینا میمونا اینها نمیشناختن بیال که با هم همشهری بودن خیش و رشتدار بودن اونها را نمیشناختن ولی اونها اینها را میشناختن و به صورت میمون بودن صدا میدادن گریه میکردن و اینها نشناختند که اینا کیان وقتی اینا به اون طرف رفتند اینا به پاهای اونها پاهای این آدمان نیک سرشون را میگذاشتند ولی اینا نمیدانستند که اینا کیان و اینها را الله سه روز بعد الله تعالی اینها را به هلاکت رسانید و همه مردند و شهر خاموش شد و قسمت و زندگیشون به پایان رسید. این عذاب دنیا بود و عذاب آخرت بدتر از عذاب دنیا است که الله تعالی نافرمانان را گرفتار میکند. الله اون دو گروه دیگر نجات داد، اونه که من میکردن انجین الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادی من آیه که از گناه من میکرده، الله اینا را تشریح کرده که من کنندگان نجات داده، ولی او گروه دیگره که من نکرده تشکره اونا در قرآن نیست. عبدالله بن عباس می فرمودن که اینها را هم الله به عذاب گرفتار کرده ولی بعد رجوع کرده از قولش، برای آن که اونها در دل نافسند کردن و می گفتن که این حالا نه فایده نداره و برای همه خاطر نه نکردن که گفتن نه فایده نداره و لحظه الله اونها را هم نجات دادن. بیشترین نظر همینه که دو گروه نجات گرفت، یک گروه تصریح در قرآن که انجین الذین ینهون عن السوء از گناه من کردن و گروه دیگر صراحتا تذکرشون نیست و ظاهرا و هم انجین الذین ینهون عن السوء داخلا، چرا که اونها با دل انکار کردند و نافسند کردند و می گفتند که اینا واضح قبول نمی کنند، حرف هیچ کسی را قبول نمی کنند، لذا الله اینها را نجات داد و گناهکاران را به هلاکت رسان. منظور از این واقع فقط یک داستان نیست بلکه عبرت، فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین. الله این واقع را الله تعالی عبرت قرار داد برای آنانی که اونجا بودند و این صحنه را با چشم دیدند، معاصر بودند و همزمان بودند، و این یه عبرتی قرار داد برای آنهایی که در تاریخ بعد می آیند و این واقع را می خوانند، از این واقع عبرت بگیرند، از این واقع درس بگیرند. و این الله تعالی اینجا هم تذکره کرده است که باید گناهگار دستش گرفته بشه، امر بالمعروف و نهی از منکر مهمه، از گناه جلوگیری کنید، از نافرمانی خدا جلوگیری بکنید، دست ظالم باید گرفته بشه و از ظالم باید نهی از منکر بشه، ترسنده بشه. کسی که نماز نمیخوانه کاهل نمازی میکنه، کسی که مشروب میخوره، کسی که مواد مخدر مصرف میکنه، کسی که ربا میخوره، کسی که رشوه میخوره، کسی که حق مال مردم حفظ میکنه، کسی که سرقت و رهزنی میکنه، کسی که گروگانگیری میکنه و کسی که آدم میکشه، کسی که مردم عذیت و آزار میرسانه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، لحظه همه گناهداران که مرتکب گناه میشه و باید دستشون گرفته میشه. جادوگران باید دستشون گرفت که جادو نکنن، از الله بترسن، و سایر گناهداران باید دستشون گرفته بشه. نباید ما بشینیم و با گناهدار بخندیم، نباید ما با نافرمانانی که علنا نافرمانی میکنن هم سفره بشیم، بلکه اگر ما هم سفره بشیم حرف منو بزنیم و نهی از منکر بکنیم، جامعه باید اصلاح بشه، گناهگاران باید من بشه از گناه، نباید من رو در واسطی کسی گیر بکنیم. نباید ما شرمنده بشیم کسی که حق بگیم، حق کلمه حقی بگیم، امر بالمعروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم. همین وظیفه انبیاء علیهم السلام بوده. انبیاء برای همین آمدن تا جامعه را اصلاح کنن، تا جامعه را من از گناه بکنن، تا جامعه را از نافرمانی من بکنن. این وظیفه انبیاء علیهم السلام. من و شما پیروان رحمت للعالمینیم، من و شما پیروان محمد امین صلی الله علیه وسلم هستیم. وظیفه تک تک من و شما است، وظیفه همه ما است که با حکمت مردم دعوت به خیر بدیم، مردم از گناه من بکنیم و جلو بگیریم، مردم به حق دلالت کنیم و راهنمایی بکنیم، مردم به خیر نصیحت کنیم و به خیر دعوت بدیم. و الله من و شما را توفیق بدهد. ایام ایام دهه فجران و این ایام عزیزان من، کسانی اگر یاد می دهن 40 سال قبل عزیزان ملت ایران به رهبر فقید انقلاب اسلامی، بنیان گذار جمهوری اسلامی و امام راحل به قیادت ایشون قیام کردند. در زمان قیام کردند که ملک کاملا وابسته بود به غرب، وابسته بود به امریکایی ها، وابسته بود به قدرت ها، وابسته بود منافع اونها از اینجا تامین بود. مردم ایران قیام کردن و شعار استقلال دادن که کشور باید مستقل بشه، ایران برای ایرانیان هست، کشور متعلق به ایرانیانه، منافعش عمال ایرانیان هست. و ایرانیان شعار دادن که ما استقلال میخواهیم و آزادی. در زمانی که آزادی در کشور نبود، اختناق بود، حاکم دکتاتور بود، کسی را نمی گذاشت که زر نظر بکنه، کسی را نمی گذاشت که حرف بزنه، انتقاد بکنه، وحشت داشت حاکمیت اون زمان و رژیم اون زمان از انتقاد، انتقاد فضیری نداشت. آزادی نبود، کسی نمیتونست حرف بزنه، حرف بزنه آقا داد و بیداد را میافتاد و آقا میکشید او را به ساواک او زمانه، معاقبه میکردن که تو دشمن وطنی، تو مخالف وطنی، تو مخالف رژیمی. ولهذا با آزادی مخالف بودن. ملت ایران گفت استقلال، آزادی شعار می دادن که ما آزادی می خواهیم توی وطنمون و انسان باید آزادی داشته باشه و از حق و حقوق انسان آزادیه که باید آزادی داشته باشه، بتوانه حرفش را بزنه، بتوانه خواستش را مطرح کنه، بتوانه انتقاد داشته باشه، دقل انتقاد سازنده داشته باشه. آزادی معنی نیست که دیگران توهین بکنه، دیگران فحش بده و آزادی نبله. آزادی هم بعدم حد و مرزی داره. ولهذا آزادی معنی اینه که آزادی بیان باشه، آزادی کلام باشه، کسی بتوانه اظهار نظر بکنه، کسی بتوانه انتقاد بکنه و اختناق نباشه که دوره بود و استبداد نباشه که در اون دوره استبداد بیداد میکرد، اختناق بیداد میکرد، سرکوب میکرد هر کسی را که میخواست حرف بزنه. ولهذا ملت ایران سے آزادی خواست و جمهوری اسلامی خواستن. ولهذا جمهوری گفتن که اون زمانه حاکمیت در یک خانواده بود و ملت ایران نقش نداشتن، تاثیر گذار نبودن. اگر برای مجلس و نمایندگان اونها انتخابات برگزار می کردن، سوری بود، ظاهری بود، نمایندگانشون خودشون انتخاب می کردن و به رای می گذاشتن و همونی که حاکم می خواست از صندوق در می آمد. لہذا گفتن جمہوری بھی خواہن کہ ملت تاثیر گزار باشے ملت رایش معتبر باشے ملت نظرش معتبر باشد و اسلامی خواستن کہ به هر حال این جمهوریت اسلامی در قانون اسلام حاکم باشه شریعت اسلام باشه این جمهوریت از نوع اسلامی هست ولی ذات درو آزادی های اسلامی باید مد اجرا بشن اون چی که اسلام می خواهد لازم همیشه گفته شده که اسلامی جمهوریت را مقید نمی کنه بلکه در اسلام آزادی خیلی بیشتر موجوده مخصوصا در بیان در قلم و در خیلی چیزا اون آزادیه که در اسلام به نمونه در دنیا مثالش را آزادی های امروز جهان نمیتوانن ثابت کنن و بهترین دورش خود حضرت دور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوده خلفای راشدین بوده دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بوده و همه خلفای راشدین آزادی قائل بودن برای مردم و دوست داشت از اونا انتقاد بشه دوست داشتن روبروی اونها مردم حرفشون بزنن مردم توانست حضرت علی را به محکمه شرعی یهودی توانست غیر مسلمان و ذمیه ببره حضرت علی را شکایت کنه و پیش ذمی به قاضی کوفه ببره حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ را و حضرت علی پیش قاضی رفت و آنجا حق به یهودی داده شد چون گواهی حضرت علی قبول نشدند این قد آزادی که قاضی هم بتوانه رهبر اون زمانه خلیفه راشد آن حضرت سیدنا علی که اون جایگاه حضرت علی را چه کسی در دنیا میتوانه داشته باشه میتوانست ببری پیش قاضی منصوب او و قاضی هم بر علی حضرت علی را بده و لباس جنگی را به یهودی بده مطابق به قوانین شرعی و نظری که او قاضی داشت سبب اسلام یهودی شد یه آزادی را که دیدن از تو مرا در گفت که اگر از سنت آن حضرت خطا بره چه کار میکنید با من یک عربی بلند بشه در مسجد و به شمشیر بلند بکنه که با این شمشیر شما رو راست میکنه این آزادی کجای دنیا امریکا یه آزادیه اروپا داره چین یادارن روس یادارن کجای دنیا یه آزادی رو داره ما که بگیم جمهوری جمهوریت هم معنی یک محور مردمان ولی جمهوری همه جا آزادی دارن و وقتی بگیم اسلامیه اسلامی هنوز آزادی را تقویت میکنه او آزادیه که در صدر اسلام بوده او آزادیه که قرآن و سنت داده و منان که این سیستم حکومتی ما بر پایه و اساس اسلامه اسلام عادلانه ترین نظام توی دنیا پیامبران الله فرستاده برای اقامه عادل برای گسترش عادل و اجرای عادل و قرآن تاکید میکنه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا همه امر به عدل به قسط قرآن دیدگاهش را نگاه کنید و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم همه عدالت تاکید شده و لہذا نظام اسلامی باید اجرای عدالت بشه همه عادل بشه لہذا این فیروزی انقلاب بر پایه و اساس این شعار بود و امروز ما 40 سالگرد انقلاب اسلامی را ملت ایران جشن میگیره در حالی که 40 در خارج از کشور و بسیار گسترده 40 بر سر راه کشور و نظام هست و 40 در درون کشور هم موجوده و چیزی است که قابل انکار نیست کسی نمیتونه اینها را ما نمیتونیم بپوشیم لہذا ہم بچالیس مواجه در درون و هم بیرون. لہذا ما دل سوزانه عرض میکنیم، دل سوزیم، الحمدلله غرض ما نداریم، ما به کشور دل سوزیم، به ملت ایران دل سوزیم، به نظام جمهوری اسلامی دل سوزیم، به مسئولان نظام دل سوزیم و خیر خواهیم. از روی خیر خواهیم ما معتقدیم که تنها راه برون رفت و تنها راه حل. این نظر ما یه وحید شما بررسی بکنید و نتیجه شما هم میبینید. و آنه که مهمترین نکته آنه که ما در مقابل این چالش ها چه کار باید بکنیم، بهترین راه برون رفت آنه که ما تغییرات بیاوریم در کشور. هم در سیاست آیمون در که 40 سال به آنها عمل می کنیم در درون کشور و جواب ندادند و مشکلات ایجاد کردند، ناراضگی تراشیدند. این چالش ها را ما ببین، این عرض کنم که این سیاست ها را ما ببینیم، این را تغییر بدیم. رضایت مرد داخل را ما میتونیم و تغییرات فراهم بکنیم. ببینیم خواسته مردم چیه، مردم کشور را ببینیم، صدای مردم را بشنویم. خواسته مردم اگر صدام ندارن، صدای خاموش مردم را بشنویم و به سمت مردم حرکت بکنیم، به سوی مردم حرکت بکنیم، تغییرات به نحوی ایجاد بکنیم که رضایت مردم حاصل بشه، تا مردم با هم متحد باشن، متفق باشن، اقوام ببینیم، هم مذاهب ببینیم، ادیانی که اینجا موجوده ببینیم، بافتای مختلف کشور ببینیم. و این هر اگر ما ببینیم و تغییرات ایجاد بکنیم، میتونیم از درون همه ملتا متحد کنیم، همه اقوام و مذاهب دلعایشون را با هم نزدیک کنیم. زبان ممکنه متحد بشه ولی دل باید متحد بشه، دلعا در کنار یک دیگه قرار بگیره. مردم ایران مردمی خوبی هستند، ملت ایران از بهترین ملت های دنیا است، ملت فهیمی است، ملت شکرگزاری است. اگر این همون ملت که در سال 57 آغاز انقلاب پشت سر امام راحل جمع شدن، این همون ملتان، همون ملتان که اشتال دفاع مقدس رنج و زحمت تحمل کردن و کشته دادن و فرزندانشون کشته داده، این ملت ملت خوبی است. ولهذا این ملت رضایتش باید حاصل بشه، خواستش باید برآورده بشه، تغییرات ایجاد بشه. عزیزان من، همچنان در مقابل این چالش هایی که بیرونن، ما سیاست های من را، سیاست های خارجی من را تغییر بدیم. و این بهترین شیوه هست، بهترین جواب دشمنان ما هست، بدخواهان ما هست، بهترین جواب تحریم ظالمانه امریکا هست. ما اگر تغییرات در سیاست های من ایجاد بکنیم، اداره امریکا نمیتونه دوروبر خودش جمع بکنه. ما باید این را از اتحاد که علیه کشور ما هست و نظام جمهوری اسلامی، این را با هم با تغییرات درون، تغییرات برون مرزی و تغییرات بیرونی، سیاست های خارجی ما بتوانیم که به نحوه تغییر ایجاد بکنیم که به هر حال تحول به وجود بیاد، این چالش ها سر راه ما برداشته بشه، علیه ما حرف گفتن نشود، نگاه را ما ملی بکنیم، نگاه مذهبی در ایران یا در غیر ایران ضرر داره. همه کشورها هر کشوری که نگاه مذهبی داشته باشه و نگاهایش ملی نباشه، نگاهش جهانی نباشه و بر مذهب فکر بکنه، این کشور با مشکلات و چالش روبرو میشه. نگاه را دور اندیشانه با ملی بکنه، به منافع ملت فکر کنیم، به منافع ایران فکر کنیم، به منافع اسلام فکر کنیم. اگر اسلام باشه مذهب است و اگر اسلام نباشه مذهبم نیست. ولذا همه کشورها، همه کشورهای مسلمان بر اسلام فکر کنند، به مذهب فکر نکنند، به سنی فکر نکنند، به شیعه فکر نکنند، به مذاهب دیگر فکر نکنند، بلکه به اسلام، اصل اسلام باید باقی بمانه، به عزت اسلام، به سربلندی اسلام. اسلام افتخار ماست، بلازم اسلام فکر کند. علمای بزرگوار، علمای شیعه و سنی، همه و همه بر اصل اسلام فکر کنید. امروز او زمان رفته است، او شرایط رفت که مذاهب با هم درگیر بودند و مشکلات مذهبی وجود داشت. امروز یک شرایط شرایط دیگری است. امروز دشمنی در جهان با اصل اسلام است. ولهذا ما باید بر اصل اسلام فکر کنیم، نه بر مذهب. اسلام نشان بدین که دین رعفت، رحمت، دین جهانی است، دینی که به نفع جهانیانه. نشان بدین که در اسلام عدل، در اسلام آزادیه. ظلم هست در دنیا که اگر ما بگیم که ما اسلام پیاده می کنیم و اسلام پیاده نکنیم، او عدالت اسلامی را نتوانیم اجرا بکنیم، بر اسلام ظلم میشه. ما هر گاه یک کشور میگیم بلند میشه ملت که ما میخواییم اسلام بیاوریم، ما تکان میخوریم که اگر اسلام اصیل بیاورن، اسلام محمد رسول الله باشه، رحمت میشه برای جهانیان. و همه جهانیان میبینند حکومت که در دنیا الان ندیدن. ولی اگر چیزی دیگری پیدا بکنیم، چیزی اسلام باشه و چیزی غیر اسلام، این واقعا مشکل میشه. لحظه با دل سوزانه خیر خواهانه عرض میکنیم به خدمت تصمیم گیرندگان که مقدرات این کشور در دستشونه. آنه که کشور نیاز به تغییر داره، ما به عنوان شهروند، شهروند دل سوز، نه مغرش که کسی دیگه منا گفته باشه، الله منا نجات بده از این. ما آنچه که واقعیتا واقع گرائیم الحمدلله، به واقعیت ها نگاه می کنیم و دعوت می دیم آمارا که واقعیت های موجود نگاه کنید و خیر خواهیم و دل سوزیم. و ما میگیم که همه فکر کنن روی این موضوع. راه برون رفت از این بمبست، این بمبست خطرناک من میبینم. راه برون رفت تنها و تنها ایجاد تغییرات و رضایت، رضایت قلبی ملت و همراهی ملت. و ملت اگر ما کنار هم قرار دادیم، همه اقوام را، تفاوت را از قومیت و مذاهب برداشتیم، مناسب نیست، نه شریعت قبول داره، نه قانون اساسی که بین مذاهب ایرانی تفاوت باشه. قانون اساسی همینه مردود میدانه، اسلام همینه مردود میدانه. همه این مذاهب، همه این قومیت ایرانی هست، همه اینا چشم به همین کشور دوختن، چشم به نظام جمهوری اسلامی دوختن، نگاهشون به مسئولان هست، به جای دیگه نیست. و مسئولان اگر به این خواستین رسیدگی نمی کنند، جواب خدا را چه می دند؟ ما جواب خدا را باید چه بدیم با این رسیدگی بشه؟ اینها ایرانی دیده بشه و
الله تعالی توفیق
عنایت بکنه و انشاءالله ما امیدواریم که با تغییر عرض کنم که تغییرات در سیاست ها انشاءالله بتوانیم اصلاحات به وجود بیاید که همه در کنار هم باشه و 22 بهمن که روز دوشنبه هست و یک روز ملی هست، در این روز انقلاب پیروز شده و انقلاب مال همه هست، ولی حضرت راهپیمایی هست روز دوشنبه و درخواست میکنم از مردم که انشاءالله شرکت کنند توی این راهپیمایی و ما بله در حمایت از انقلاب هست این روز و ما حمایت میکنیم از انقلاب و حرفی که به خیر و نفع کشور به وحدت کشور هست و حرفا میزنیم و شرکت هم میکنیم در راهپیمایی انشاءالله. روز دوشنبه و 22 بهمن انشاءالله راهپیمایی شرکت بکنید، سفر همی علا منظم بکنی، عزیزانی که فاصله دارن از صفحه حرکت کنن جلو یا بیرون از مصلی هستن بیان داخل و تغذای دعا شده برای اموات زندانیان بیماران بالخصوص برای من اصحاب العلاج من جمله همسر جناب مولانا عبدالرشید که خودشون همینجا تشریف دارن، مولانا عبدالرشید شاهنوازی از اساتید برجسته مدرسه دینی اسماعیل آباد، خانوادهشون سخت مریضان، دعا کنید که الله تعالی شفای عاجل و کامل عنایت کنند و ایشون را خاتمه به خیر بکنند، خاتمه با ایمان بکنه الله تعالی. هر کسی را که از ما مدتش به سر رسیده است الحمدلله بسیار جای شکر فروردگار است که هفته گذشته الحمدلله باران بسیار وسیع و باران الحمدلله بسیار خوبی الله تعالی در جنوب استان آورد و جنوب استان مشکلات از شمال استان هم بیشتر هست، مردم سر ارتفاعات هن تو کنار رودخانه ها هن کنار چشمه ها هن و رودخانه ها باش که بیفته دیگه زندگی آنجا واقعا مشکل میشه، بسیاری از جنگل ها توی بعض مناطق استان خشک شده بود و الحمدلله این باران خیلی وسیع آمد در هم منطقه و انشاءالله یک قسمت استان باران گرفته و ما امیدواریم یک باران دیگری الله بیاره که جنوب و شمال کل استان و تمام مناطق که گرفتار خشکسالی الله تعالی بر رحمتهایش آبیاری بکنه و رحمتهای الله تعالی عظیم و وسیع تره و انشاءالله ما امیدواریم که قحط شکست خورده و رحمت سرازیره، لحظه توبه میخواهد، دعا میخواهد، خدا عز و جل گفته دعا کنید که من اجابت میکنم، لحظه دعا این چیزیست که خواسته خود رب العالمین و قال رب قم ادعونی استجب لکم، الله گفته شما دعا کنید که من اجابت میکنم، خدا وعده اجابت داده، از دعا نه ترسید نه حراسید که این دعا عبر شدیم ما مأمور به دعا و ما باید دعا کنیم و الله اجابت میکنه، از رحمت الله ناامید نشید، الله رحم نگید که ما دعا میکنیم و اجابت نمیشه، نه صبر کنید دعا کنید دعا کنید، الله میخواست شما دعا کنید، الله دعای شما را دوست داره و از بهترین عبادت های دنیا دعاست و خدا می فسنده شادمان میشه به دعا.